انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در این فراز بودیم که به تأسی از حضرت سید الساجدین علیه السلام از حضرت حق تقاضا داشتیم که نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، یعنی خدایا به هوشیاری و بیداریم قرار بده در موقعیت هایی که موقعیت های غفلت هم است که یاد تو باشم، به این معنا که از حضرت حق آدم بخواهد که در هوای حضرت پروردگارش به سر ببره. در ادامه، یعنی در فراز دوم، اظهار می‌داریم که واستعملنی بطاعت کفی ایام المهله، خدایا در ایام مهله، در روزگاری که مهلت بهم دادی و فرصت بهم دادی، من رو به طاعت خودت بکشان. در واقع انسان اگر دیدگاهش رو یه دیدگاه درستی در این عالم بکنه، مهلت‌ها رو یه معنای خاصی ازش پیدا می‌کنه. می‌دونید که بزرگترین لطف و خطرناکترین شرایط مهلت‌هاست. کسی که زندگیش رو درست معنی کرده باشه، جدیت عالم رو عالم معنا بدونه و جدیت حیات رو حیات ابدی بدونه، خب این یه معنای خوبی از مهلت ها و فرصت ها خواهد داشت. آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند که شیخ انصاری رفت نهارش بخوره، دید که یه کمی انگار فرصت داره تا خانواده نهار میارن، یه فرصت داره، بلند شد دو رکعت نماز خوند. خانواده گفتن مگه نماز ظهر دونه نخونده بودین؟ گفتن چرا، دیدم وقت هست، دو رکعت نماز خوند. ببینید این توی افق این معنا میده. یه وقت زدم نماز میخونه برای ثوابش، خب اینطور نیست، خوبم هست. اما یه وقت یه کسی در یک فضای روحانی میخواد خودش قرار بده که اگر از مهلت ها استفاده درست نکنه حتما سقوط میکنه. یعنی مهلت ها یک چیز بسیار خوب و یک چیز بسیار خطرناک است. کسی که معنا کرده باشد زندگیش رو، خب این مهلت ها هدیه خداست برای محکم شدن در اون عالم روحانی که برای خودش معنی کرده است. اصلا دلش هوای اون عالم رو میکنه، دنبال فرصته که تجدید عهد کنه با اون عالم. حتما شنیدین دیگه، نزدیک ها ظهر که میشو، حضرت رسول صلوات الله علیه و آله به آسمان نگاه میکردند و گفتن بلال ارهنا ارهنا یا بلال پاشو انگار وقتشه پاشو اذانو بگو. یعنی دلشون هوای اون عالم معنا رو میکرد که اون نسبت خودشون رو با اون عالم معنا محکم کنن، عمیق کنن. حالا شما حساب کنین برای چنین افرادی مهلت‌ها چقدر چیز فوق‌العاده‌ای است. عهدشون رو بیشتر میکنن. مگه همه عهد نبستن که همه چیزا از خدا بدونن، همه خودشون رو از خدا بدونن، همه افقشون رو پروردگار قرار بدن؟ لا اله الا الله که جز این معنا نداره. خب این رو در هر فرصتی تجدید میکنن، پس عملا عمیق میشن تو اون فضا. خب حالا اگه کسی متوجه نباشه، این فرصته که بهش دادن تا عمیق بشه بر اون عهد خودش، به بیراه میره. نتیجهش چی میشه؟ اون عهد قبلیش هم ضعیف میشه، حتی بیدین میشه. بعضیا از درست استفاده نکردن فرصتها آرام آرام اون نور قبلی قلبیشون، قلبی قبلی رو از دست میدن. اینه که میگن خیلی باید از خدا عاجزانه تقاضا کنیم که نگاه کنین متن رو، واستعملنی به طاعت کفی ایام المهله، خدایا من رو در روزگاران، در اوقات، در وقتایی که مهلتم هست این رو به اطاعت بگذرونم، به انس با تو بگذرونم، عالم دینی خودم رو سرزنده نگه دارم. یکی از خطراتی که رفقا به خصوص جوانای عزیز براشون هست این که این فرصت دنیای جدید رو یه مرتبه خدای نکرده بد استفاده کنن. ببینین الان متاسفانه شرایط بد استفاده کردن خیلی زیاده. حالا کاری ازم به فسادی هم که پیش میادم نداشته باشه، همین که بی خودی وقتا برید، حالا چه با اینترنت و چه با بقیه، بی خودی رفتن یواش یواش اون عهد معنوی را کم میکنه. وقت بعدش چی میشه؟ بعدش چون اون عهد قلبی زنده نیست که با این فرصت اون رو زنده تر کنه، یواش یواش به گناه هم کشیده میشه. اینه که میگن این روزا خیلی فرصت خوبیست برای کسی که بخواد از مهلت‌هاش استفاده کنه، خیلی هم شرایط بدیست برای کسی که متوجه نباشه. من اینکه تأکید میکنم زیاد برای اینکه معتقدم شرایط شرایط خاصیست. شما فرصت‌های زیادی ناخودآگاه تو زندگیتون براتون پیش اومده. خب قبلا آدم حتی یه مسافرتی میخواست بره چند روز طول میکشی، از این طرف اصفهان میخواست بره اون طرف اصفهان یه روز طول میکشی. خب این فرصتی براش نمیمون که بخواد حالا این فرصت ها یه جوری استفاده کنه. خب الان سرعت به هر معنایی زیاد شده است، به همون اندازه خطر زیاد شده است. تفره رفتن، بی خود و به کارهای عادی گذروندن بگی تا بدتر از اینها. خب الان این دریچه‌ای که باز شده از همه تأکید بنده اینه، با این دریچه، دریچه خوبیه که باز شده. اگر مشغله ها زیاد شده است، فرصت انس با خدا هم زیاد شده است. شما به اصطلاح این معما رو، این پارادوکس رو چطوری میخواید حل کنید؟ از این بر همه دون میدونین دیگه که بشر جدید پر از مشغله شده. به قول آقای مهاتما گاندی یه قبلن که ماشین نداشتیم و وسایل سریع نداشتیم وقت بیشتری داشتیم. خب راست میگه. علتش چیه؟ علتش اینه که چون وقت زیادی داریم کار اصلیمون رو میذاریم برا بعد، بگم وقت داریم. قبلا نه، یه روحانیتی در تاریخ بود که اون چه که کار اصلیش بوده اول انجام میداد، دیگه فرصتی نموند برای کار فرعی منفی. الان چون وقت زیاد داره به کارای فرعی میپردازه، عملا فرصت انجام کار اصلیش رو از دست میده. راهش چیه؟ راهش همینه که از حضرت یاد گیریم که خدایا اون فرصت هایی که پیدا میکنم را به عبادت خودت برسون، و استعملنی به طاعت که فی ایام المهله. حالا دیگه این طاعت را از صله رحم بگیرید و نمیدونم مطالعات معنوی بگیرید و رکوع طولانی، سجده طولانی. عمده اینه که این روحیه رو تو این تاریخ ما بیشتر از قبلم نیاز داریم. این که میگن انسانهای قدسی هیچ وقت کهنه نمیشن، خب نمونش این سخن حضرت سجاد علیه السلام همیشه زنده است. دوباره عرض میکنم دو نوع نگاه هست. نگاهی که کل مهلتها را هدیه خدا میدونه و سعی میکند از دست نده، یه عده نه مهلتها را چیزی پیش اومده میدونن، حالا پیش اومده است، هر جور خرابشم کردن دلواپس نیستم. من متن میخونم بعد یه روایات خوبی داریم تو این قضیه. میگه و در این مدت عمر و ایام مهلت مرا به طاعت خودت بکشان و نسیم الهامات معنوی خود را بر قلب من بوزان و قلبم را متذکر فرما که ای انسان، در این فرصت دنیا یک چیز است که سرمایه حقیقی ابدیت تو خواهد شد و آن اطاعت از خدا و تبعیت از اوست. اگر خواستی با یگانه یگانه شوی، باید در اطاعت از او یگانه شوی، وگر و هرگز دستور نفس اماره را به میدان نیاوری. به خودت بگو گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. این نگه داشتن سر رشته را دائم، این یه کاره، یه برنامه است، یه شخصیت آدم باید از خودش بسازد مخصوص همین نحوه نگاه، که نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. در این که کسی شک ندارد که منبع همه برکات حضرت حق است. این که آدم به خودش میتونه اینو خوب بفهمونه که منبع همه حرکات حضرت حق است. خب حالا اگه این نسبتمونو با حق در هر فرصتی شدت بدیم، خب با برکات مطلق خودمون رو آموخته کرده ایم. و اگر و از خدا بخواه مرا در نگاه داشتن سر رشته که همان اطاعت از توست موفق بگرداند. به خودت بگو مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک جرعه نوشم. غیر اینم نمیشه که. من دلم میخواد خیلی رو این بمونیم، حالا من زود میگذرم، شما نگذرین. او من در خلوتها، در تنهایی‌ها، در فرصت‌ها روی کرد خودمون رو باید مشخص کنیم که خب حالا یه فرصتی داریم. خب مثلا ما در روایت داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمان خب باید دائم الوضو باشی، بعد می‌فرمان که وقتی یک وضو گرفتی اگر دو رکعت نماز نخونی بر من جفا کردی. حالا معنیشو ببینیم چی میشه. و بعد اگه وضو گرفتی دو رکعت نمازم خوندی سجده نکردی، سجده شکر نکردی که خدایا فرصت پیدا کردم، وضو گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، شکر. فرمود اگر سجده نکردی بر من جفا کردی. این یعنی چه؟ حالا اینجا همطور مختصر داشته باشی، اصلا این واژه جفا کردن یعنی چه؟ مثلا ما داریم که اگر سال یک بار به زیارت حضرت سیدالشهدا نرید بر ما جفا کردی. این یعنی چی؟ یعنی اون چه که در فرهنگ و برنامه ماست و میتونسته به شما برسید، شما تلاش نکردین برسید، بعد میگون پیغمبر چه کاری ازش میاد، امام حسین چه کاری ازش میاد. ببینین جفا یعنی چه؟ مثلا یه آدمه، یا استاد باسوادی، یه روحانی باسوادی، اگر شما برین پا صحبتش بشین چرت بزنین، خب میگون چی؟ میگون به این آقا جفا کرد. چرا؟ برای اینکه این حرف داشت برای شما، نگرفتی. حضرت میفرماید بر من جفا کرد، یعنی من یه چیز حسابی برای شما آوردم. خب این کار مختصر انجام بدید تا بتونید بگیرید، انجام ندید وقت نمیگیرید، بعد بر من جفا کردید، میگون پیامبر چیزی نداشت به ما بده که، یا حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه. در هر صورت اینجا هم همین طوره که ما این فرصت ها رو اگر که بدونیم که باش میشه که یه محفل الهی برای خودمون ایجاد کنیم، خیلی نیاز داریم. کاری نداره که همین که فرصت پیدا کردیم اون فرصت رو سریع به عبادت تبدیلش کنیم. عبادت هم که فقط رکوع و سجود نیست، یه تلفن به احوال رفقا رو پرسیدن هم عبادته، نمیدونم بگردیم یه کاری ازمون میاد بکنیم، هیچ کاری ازمون نمیاد بریم پیشین پلما در بزرگم احوالش رو بپرسیم بخته اختلاط کنه دلش حال بیا، که کاری نداره. یعنی بل از خدا واقعا بخوایم که کارای، حالا میرسیم تو بعدیاشم، که کارای خوبو برامون آسون کن، یعنی خیلی راحت پیداش کنیم. و این صرفا با تبعیت از حکم حضرت احد ممکن است. هرچه بیشتر حکم احدی بر زندگی ما حاکم شود، بیشتر از کسرات فاصله میگیریم و با یگانگی روح به سوی یگانه مطلق بهتر سیر میکنیم. ولذا وقتی یگانگی بر قلب ما حاکم شد و یک دل شدیم، همسنخ احد خواهیم شد و میتوانیم از جام وجود یگانه او جرعه‌ای بنوشیم. همین که گفت ای یک دل صد دل، دل یک دله کن. قوله ما یه دل داریم، یعنی فطرهم علی الناس، ببخشید علی توحید. حضرت میفرماند همه تون بر اساس نور توحید خلق شده، یعنی جانتون یگان است. بعد پس گرفتار کسرت شدیم، این اصل ما نیست، پس ما یک دله ایم. میگه ای یک دله صد دله، چطور شده است که صد دله شدیم؟ فرصت ها رو درست استفاده نکردیم، فرصت داشتیم بی خودی گذروندیم، مشغول چیز علکی شدیم. خب مشغول کسرات که بشیم، کسرت کسرت میاره دیگه، صد دله شدیم. میگه یک دله صد دله، دل یک دله کن، صراف وجود باشو با خود را یله کن. معنیش مشخصه، صراف نیست که میگردد اصلی را از فرعا جدا میکنه، میگه بگرد اون وظیفه اصلی را پیدا کن، خودت را راحت کن از این کسرت ها. یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. میگه خب تو خلوص یعنی چی؟ یعنی صرف رجوع به حضرت حق. این که من دلم میخواد رو این خوب وقت بذارن رفقا، به جهت اینکه آماده است شرایط برای اینکه ما با یگانگی با حضرت حق در یه یگانگی وسیعی قرار بگیریم، اون وقت بر عالم حکومت خواهیم کرد. همیشه وحدت بر کثرت حکومت میکنه، همیشه دیگه خدا رو که قبل خود شما، من شما که وحدت دارد بر بدنتون میتونه حکومت کنه. خب به اندازه ای که ما یک دله بشیم و رجوع به حق بکنیم و در مهلت ها و فرصت ها یگانگیمونو با حق شک بدیم، خب دیگه بر خودمون و بر همه چیز حکومت کنیم. وقتی بر خودمون حکومت میکنیم که خدا به حق اولیای معصوم ما را موفق کنه در این کار، حالا شما حساب کنین دیگه اوقات فراغت و نمیدونم روزمرگی اینا اصلا دیگه برای ما پیش میاد که ما بخوایم وقتمون رو هرز ببریم، ما میلمون ما را دنبال خودش بکشونه، اصلا به کلی از بین میرد اینا. یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد آن گه گله کن. رجوع خالصانه باعث میشه که گشودگی نسبت به حق پیدا میکنیم، یا بهتر بگم حق روی میگشاید بر ما. پس در واقع باید بگیم که ما فرصتها و مهلتها رو چند جور میتونیم استفاده کنیم. یکی این که مغتنم بشماریم و انسمون رو با حضرت حق زیاد کنیم، این که کاری اساسی ماست. یکی این که مغتنم بشماریم و استغفار کنیم تو روایت داریم، یعنی فرصتهایی که پیش میاد استغفار کنید تا بار سنگین گناهتون کم بشه، راحت سیر کنی. هی میپرسیم از همدیگه چه کار کنیم که حال خوش معنوی پیدا کنیم. خب این بار خیالات رو کم کنیم با استغفار، به همون معنایی که استغفار رو میدونیم. یکی هم که متاسفانه فرصتها رو مغتنم نشماریم، راحت به روزمرگی بگذرنیم. یعنی خیلی خوشحال باشین وقتی دلواپسید که فرصتاتون یه مرتبه از بین بره. مثلا حتی به بچه ها پیگاهی دیدین، مثلا به آدم خوشحال میشه، پیشنهاد میکنن که آقا میای این یه کاری مثلا عادی انجام بده. بینید نه، بعضی ها حواسشون هست میگن نه وقتمون میره، ما میتونیم فعلا با همین که داریم زندگی کنیم. همین که ما بخوام مدتی از عمرمون رو تو این مهلت خرج یه کار اضافی بکنیم، این اضافی ما رو از اون حالت انس و حضرت پروردگار از بین میبره. نه که دلواپس باید باشی، یعنی بله خوبه، خیلی کارا خوبه، آقا ما مثلا میخوام این دیوارمون گچیه، میخوام رنگش کنیم، چیز خوبیه، اما به شرطی که عواست باشید. حضرت امام چرا اجازه ندادن جماران و بچه ها گچش کنن؟ گچ خاک بود دیگه، خودشون میدونن. یعنی حسشون این است که این فرصت از بین میبره، این اون انس از بین بره. خب این که میگم دن باید حواسش باشید کجا هر کاری رو انجام بده که این فرصت از بین نره. این روایت رو نگاه کنید، از به اصطلاح حضرت صادق علیه السلام می‌فرماند که فی تورات مکتوبون، در تورات اینجور نوشته شده است: یبن آدم تفرق لعبادتی املأ قلبک غنا ولا اکلک الا طلبک. ای فرزند آدم، خودتا برای بندگی من فارغ کن، آسوده کن، وقتایی که پیدا میکنی برای بندگی من بچسب. اینجوری بگیم، اگه این کارو بکنی قلبت رو از بینیازی پر میکنم. نه همتون تو ذهن عزیزان حفظ کنید که یه چطوری خدا قلب ما رو از بینیازی پر میکنه، یعنی خیلی ثروتمندمون میکنه یا نیازهایی که نداریم ما بهمون نشون میده. به نظر من دومیشه، چون خدا به عهده گرفته است نیازهای حقیقی ما را. پس اگه عبادت کنیم ما را نجات میده از اینکه چیزایی که نیاز نداریم ما گرفتارش بشیم. ادامه روایت ببینید، بعد میفرماد که ولا اکل که الا طلبک، واگذارت نمی کنم که دنبال طلب و نیازت باشی. خودم برطرف می کنم، پیش اومده است برادون بعضن ببینین که نه خدا یه جور دیگه بهتر حل کرد. یعنی به جای اینکه خودمون رو به تلاطم بندازیم و به درد سر بندازیم برای یک نیازی هم که داریم، سعی کردیم که در بندگی خدا محقق بشیم، خدا یه جوری خودش حل کرد. بعد می فرماد و علیه ان اسد فاقتک، بر منه که فقر تو را بپوشونم، نگذارم فقرت بر تو حاکم بشه. و املا قلبک خوفا منی، و قلبت از خوف خودم زیاد میکنم. خیلی چیز خوبیه، شما از خدا بخواید اینا که خدای خوفت رو در قلب ما بنداز. خوف خدا اگه به قلب انسان بیفته، نور جلال حضرت حق جلوه میکنه. عجلا. بنابراین خدا را شما در یه زیبایی فوق این زیبایی ها ملاقات میکنی. یه جمال داشتیم، یه جلال دیگه. خوفی که اینجا میگه، نه خوف از این است که بهش نری یا جهنم بری، اینجا که حرفه حرفانی اینجا بس خیلی اینجا بالاتره. این خوف و من منظورمه. هیبت حضرت حق اونچنان در قلب آدم میفته که انسان اصلا نمیتونه جز این عجل عجل ها اون رو داشته باشه. اصلا کسی دیگه در مقابلش کس نیست. این راحت دلواپس نه تحریم است، نه دلواپس امریکاست. این دل نورانی داره. واقعا هم اینجوریست. خدا را شکر ما ملت شیعه بزرگانمون این جنسی هن، اگه نه خودشون رو میباختند. یعنی با این همه دشمن و نقشه های شیطانی، اگر امثال حضرت امام و رهبری در سلوک معنوی نبودند و در الفبای سیاست مداران دنیا میخواستن تنفس کنن، میباختند خودشون. و اینکه ابدا نمی بازند، ریشش رو در چی بگیرید؟ در همین که سعی کردن با قلبشون که با عبادت الهی مأنوس کردن، اون خوف الهی اونچنان بیاد تو قلبشون که دیگه بلد این وقته دونها میگیرم که طرف عوازر از صحرا برگشته بود، حالا عثمان هم سر کار بود. عثمان هم متاسفانه اطرافیاش خیلی بدی میکردن، دامادش مروان. ابوذر دلواپس سر میزد که امروز چطور شد، رفته بود صحرا کارش کرده بود، امروز چطور شد، کی اومد، کی رفت، به کی پول دادین، به کی ندادین، ده اینا. بعد این کعب الاحبار یهودی که تا دیرو یهودی بود، حالا شده مسلمون و جا نماز آب میکشه، گفت ابوذر به امیرالمومنین سینجیم میکنی، خلاصه خوف نداری از امیرالمومنین، نمیترسی از امیرالمومنین عثمان؟ گفت اینقدر از خدا میترسم که دیگه جایی برای ترسیدن از این نمونده است. یهودی زاده، ظاهرا با عصاش یا با یه توب چی یه کلوخ زد تو سر این، بلد بود چی کار کنه، یعنی به جای اینکه دست بده تو سرش. این روحیه است که کار ازش میاد، یعنی آدم هیبت الهی میگیردش و خیلی عالیه. من عکسش وقت میفرماد که ولا تفرق لعبادت، از عبادت من جای دیگه مشغول نشو، وگرنه همه دردی سرا که باید برات پیش بیاد پیش بیاد. امیرالمومنین میفرماد شیمت الاتقیا اقتنام المهله و تزود للرحله. خصلت پرهیزگاران این است که فرصتها رو نمیذارن از دست بره، یعنی فرصتها رو با اون هیبت الهی به کار صحیحی میرسونن و برای ابدیتشون فکر میکنن. من دلم میخواد عزیزان یه وقت خدای نکرده این تذکر رو غفلت نکنن که جوونی و پیری که ندارد، که یک حیات ابدی داریم، باید از جوانی نسبت به اون حیات خیلی وقت بگذاریم، وگرنه دنیا وقتمون رو میگیرد از بینمون میبره. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌فرمایند هر کس دری از خیر بر او گشودند فرصت غنیمت شمارد که نداند چه وقت بسته خواهد شد. خیلی تذکر خوبی. آقا یه فرصتی پیش اومده است، این فرصت رو نگذارین ضایع بشه. به خودم دارم میگم. ببینید می‌فرمان اگه یه در خیری پیش اومد، آقا این فرصت هست. حالا میتونیم این جلسه رو بریم، این کتاب بخونیم، این زیارت رو بریم، این خدمت رو به مردم بکنیم، این تدبر در این متون رو بکنیم. میگه اینا نگذه برا بعد، معلوم نیست که دیگه بعد بمونه برات. به امیرالمومنین میفرمان که ای علی از چهار چیز پیش از چهار چیز بهره ببر. روایت بلدید اینجا ازش استفاده کن. از جوانیت پیش از پیری، بخواید نخواید کسانی در پیری یک حیات معنوی دارند که در جوانی شک داده باشند به اون، و از جوانیت پیش از پیری، و تندرستیت پیش از بیماری، و بینیازیت پیش از نیازمندی، و زندگیت پیش از مرگ. خب مشخص است همش یه حرف توشه. آقا این فرصتها رو نگذاریم از دست بره، به روحانیت خودمون بیفزاییم. ای ابازر، پیامبر میفرمان ای ابازر از تأخیر در عمل بپرهیز که امروز از آن توست و از فردا خبر نداری. اگر فردا را داشتی در آن فردا چنان باش که در امروز، و اگر فردا را نداشتی برای کوتاهی کردن امروز پشیمان نخواهی شد. این چه خیلی بحث مفصلیه این بحث، که به اسلام میگن در حال خدا نگه داشتن. فردا که نیامده است. خب اگه کسی دائم به فکر فرداش بود، همیشه در کجا زندگی میکنه؟ در هیچستان. بشر امروز تمام این کاخهای ستم در هیچستانا ساخته شده است. حتما میدونید که در وقتی که باید خدمت به مردم بکنن میفتن به جون کاخ سازی. خب بعدش چی؟ کاخ که میسازن میگن خب نه حالا این که نشد، بعد و بعد و بعد بعدم میمیرن. یعنی هیچ وقت این آدمها نتونستن زندگی کنن. چرا؟ برای اینکه در حال زندگی نکردن. ای ابازر در بامداد به امید رسیدن شام مباش، و در شام امیدی به رسیدن بامداد نداشته باش. من فعلا دارم حیات خودم رو با خدا حل میکنم، فردا بیاد، فردا وظیفه خودم رو انجام میدم. بله از تندرستیت پیش از بیماری و از زندگیت پیش از مرگ بهره گیر، زیرا نمیدانی که نام تو در فردا چیست. یعنی میمونی یا نمیمونی. از نعمتهایی که در اختیار دارید پیش از آن که شما را ترک کنند استفاده کنید. حضرت میفرمان دنیا سه روز است: روزی که با هر چه در آن بود گذشت و باز نخواهد گشت، و روزی که در آنی و سزاوار است که آن را غنیمت داری، و روزی که نمیدانی از آن که خواهد بود، و بسا تو در آن به سرای دیگر رخ بربندی. روز گذشته حکیمی ادب کننده است. و خب میگه که چی؟ میگه ببین حساب حالا ده بکن. و روزی که درانی دوستی در حال وداع است، و اما از فردا تنها امیدی به آمدنش داری. پس از امروز توشه برگیر و از آن به شایستگی جدا شو. میرد بالاخره امروز. فقط به کاری که کرده ای اطمینان داشته باش، و از دل بستن و فریفته شدن به آرزو و آمال به پرهیز. کار هر روز را در حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر توصیه میکنن کار هر روز را در همان روز انجام بده، زیرا هر روزی مخصوص کار همان روز است. این از بحثای اساسی است تو اون کتاب فرزندم. این چنین باید بود بیشتر بحث شده است که انسان اگر خودش را در حال قرار بده در انس با خداست. خب حضرت همینا توصیه میکنه، میگن میخوای در انس با خدا باشی، کار هر روز را در همان روز انجام بده و از میان اوقات خود بهترین و بزرگترین بخش ها را برای انجام دادن تکالیفی که در پیشگاه خدای خیشداری مخصوص بدا. حضرت امیرالمومنین، حضرت امام حسین علیه السلام میفرماند فرصت به شتاب از دست میرود و به کندی باز میگردد. یعنی حالا که وقتش است انجام ندی، بگوی بعد انجام میدم توی فرصتی دیگه، توی فرصتی دیگه معلوم نیست به راحتی بتونین انجام بدین. اساتید میفرمان که این دوتا آیه در همین رابطه اومده است، سابقو الى مغفرت من ربکم. آیه رو که بلدی، میگه آقا یه مغفرت از طرف پروردگارتون پیش اومده، سابقو سبقت بگین، زود زود بچسبید. مگه به شما نگفتن که خدمت به پدر و مادر، سلام به مؤمنین، عبادات الهی، اینا مغفرت الهی میاره؟ خب ما بهمون گفتن آقا از دست نده. آیه بعدی از پس یکیش بود سابقو الی مغفرت من ربکم سبقت، یکیش هست و سار او، اونم سرعت دیگه، الی مغفرت من ربکم. ببینید قرآن داره به شما توصیه میکنه آقا این فرصت رو از دست نده. من عذرم میخوام، دارم اینا کشش میدم، برای اینکه هنوز اونچه که فکر میکنم باید در افق رفقا ظهور کنه انگار ظهور نکرده. هر کس در یه آرامشی بعد از یه مدتی رسید، جز اون کس نیست که به وقتش اون چه باید انجام بده خوب انجام داده است. این یه کلم است. سعدی قشنگ میگه، میخونم و بحثا تمام میکنم، میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اینا بلدید. بیت دوم رو ببینید، به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. این کلمه فعال صبح، یعنی دیدین یه افقی پیدا شد. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح. صبح دم عیسی مگه مرده زنده نمیکنه؟ میگه صبح همین کاره میکنه. مگه ما تو روایت نداریم پیامبر صلوات الله علیه و آله؟ فرمودن من از خدا خواستم که برکت رو در صبح امتم قرار بده، به هر معنایی مفصل. میگه آقا این فرصتی که برات پیش اومده در این صبح، اینا غنیمت بشمار. چرا؟ تا دل مرده مگر زنده کنی. این دل مرده ده نمیخوای زندگی کنی؟ خب این نسیم معنوی که سراغت میاد اینا بچسب. همه حرفم همین بود که یه حالت خوشی میاد برای همه ما، بهش میگن مهلت. این مهلت ها باید یه کاری کنیم، با عبادت بگذرد به هر معنایی. وقت جمله سعدی این پادشاهی و گدایی خیلی خوب میگه. کجا میگن سعدی عارف نیست؟ پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خمه اوست. یعنی آقا همه بشریت دست خدا دارن کارایی که خدا خواسته است میکنه، پس ما جای دل واپسی نداریم، ما فقط جای وظیفه داریم. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیز فردا گفتن از شرط طریق. پروردگارا به حقیقت حسین و اصحاب حسین، فرصتهای ما را به بهترین نفع برای آبادانی عبادت خودت مهیا بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.